ساعت 15 به وقت تهران از شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا خواهید بود. با من مرشد قاسم‌فر. سازمان ملل میگوید شمار آوارگان در سراسر جهان به رکورد تازه‌ای رسیده است. نماینده مجلس ایالتی کارولینای جنوبی در میان کشته شدگان حادثه تیراندازی در کلیسای چارلستون است. وزرای اقتصادی حوزه مالی یورو درباره یونان تشکیل جلسه می‌دهند. گزارش تازه سازمان ملل متحد می‌گوید شمار افرادی که در پی خشونت‌ها و تنش‌ها در نقاط مختلف جهان مجبور به ترک محل زندگیشان در سال گذشته شدند به رکورد تازه‌ای رسیده است. این گزارش شماره این افراد را در حدود 60 میلیون نفر برآورد کرده است. به گفته یک کمیسر عالی امور پناهندگی سازمان ملل، این تعداد 8 میلیون و 300 هزار نفر بیشتر از شمار آوارگان در سال 2013 میلادی است. سازمان ملل گفته این افراد به دنبال آزار، بحران‌های سیاسی، خشونت‌های عمومی یا زیر پا گذاشتن حقوق بشر مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. بنابر گزارش سازمان ملل از کل آوارگان سال گذشته 19.5 میلیون نفر پناهنده بودند، 1.8 میلیون نفر پناهجو و 38.2 میلیون نفر نیز افرادی بودند که با وجود ترک محل زندگیشان در کشور زادگاه خود باقی ماندند. تیراندازی در یک کلیسای تاریخی سیاه‌پوستان در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی 9 کشته بر جای گذاشت. پلیس گفته در جریان این تیراندازی کشیش این کلیسا که از نمایندگان مجلس ایالتی هم بوده کشته شده است. عامل این تیراندازی یک مرد جوان سفیدپوست 20 و چند ساله اعلام شده که پس از تیراندازی فرار کرده و پلیس تاکنون موفق به دستگیریش نشده. این تیراندازی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی روی داده است. کلیسای امانوئل که تیراندازی در آن روی داده یکی از قدیمی ترین کلیساهای آمریکا محسوب می شود. وزرای اقتصاد کشورهای حوزه پولی یورو روز پنجشنبه در لوکزامبورگ تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره بحران بدهی‌های یونان و مذاکرات با این کشور تصمیم گیری کنند. آتن کمتر از 2 هفته فرصت دارد تا با وام دهندگانش بر سر پرداخت بدهی‌هایش به توافق برسد. همزمان با این نشست الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان به روسیه رفته تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. در آستانه نشست وزرای اقتصاد کشورهای حوزه پولی یورو، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که همچنان معتقد است امکان دستیابی به توافقی میان آتن و وام دهندگانش وجود دارد. یک روز پیش از این نشست بانک مرکزی یونان هشدار داده بود که نرسیدن به توافق با وام دهندگان این کشور منجر به خروج یونان از واحد پولی یورو و اتحادیه اروپا خواهد شد که به گفته این بانک تبعاتی دردناک و سخت برای این کشور خواهد داشت. برای جلوگیری از شنود و جاسوسی گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 5+1 دولت سوئیس بازرسی از محل گفتگوها را آغاز کرده است تا از نصب دستگاه شنود و همچنین استفاده از ویروس‌های جاسوسی در کامپیوترهای محل گفتگوها جلوگیری کند. بیشتر بشنوید از جان خاکسات.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میکائیل لوبر، دادستان کل سوئیس، روز چهارشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت ما در سوئیس تحقیقات در خصوص جاسوسی سیاسی را به صورت شفاف انجام می دهیم. دادستان کل سوئیس اضافه کرد دفتر او در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تجسس محل گفتگوهای ایران و گروه 5+1 است. یکی از معاونان دادستان سوئیس هم خبر داد که ساختمان‌های مورد تجسس چند ساختمان هتل هستند. آقای لوبر دادستان سوئیس به پرسش خبرنگاران در مورد اینکه چه کسی ممکن است این شنودهای احتمالی را انجام داده باشد، پاسخی نداد. کمپانی حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی در روسیه به تازگی خبر داده بود در 3 هتل میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 یک ویروس کامپیوتری جاسوسی یافته است که به نظر بسیاری از کارشناسان این ویروسی است که جاسوسان اسرائیلی از آن استفاده می‌کنند. به گفته کمپانی کاسپرسکی، ویروس جاسوسی که 3 هتل محل گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 را هدف قرار داده است، نسخه بهبود یافته از ویروس دوکست که به نوشته وال استریت جورنال، بسیاری از کارشناسان دیگر سایبری میگویند ویروس دوکو برای حساس ترین عملیات اطلاعاتی اسرائیل طراحی شده است. در پی انتشار این خبر، الی بندهان، معاون وزیر دفاع اسرائیل، روز 20 خرداد ماه گزارش‌های مربوط به جاسوسی این کشور از هتل‌های محل مذاکرات اتمی با ایران را رد کرد و آن را خبری مضحک خواند. در این ارتباط، سفارت‌های ایران در وین و برن با ارسال یادداشت رسمی جداگانه‌ای به وزارت امور خارجه اتریش و سوئیس با ابراز نگرانی نسبت به امنیت محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران از این دولت‌ها خواست تا نتایج تحقیقات در زمینه جاسوسی از محل گفتگوها را در اختیار ایران قرار دهند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان جریان دارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
بنا به گزارش‌ها در جریان تیراندازی یک مرد جوان سفیدپوست در ایالت کارولینای جنوبی 9 تن کشته شدند. پلیس با پشتیبانی پلیس فدرال آمریکا FBI در جستجوی فرد تیرانداز و انجام تحقیقات درباره این رخداد است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جنوب شرقی آمریکا، ایالت کارولینای جنوبی، کلیسای سفید رنگ در مرکز شهر چارلستون مکانی است که آنطور که پلیس گفته یک مرد حدوداً 20 و چند ساله سفیدپوست بر روی کسانی که در حال عبادت بودند آتش گشوده و سپس متواری شده است. گریگوری مولن، رئیس پلیس چارلستون، پس از بررسی اولیه وضعیت در کلیسای امانوئل به خبرنگاران گفت.
At 9:05 this evening we received a call of a shooting that had occurred.
در ساعت 9:05 دقیقه به ما درباره یک تیراندازی در کلیسای در خیابان کالهون اطلاع داده شد. هنگامی که افراد پلیس آمدند، با تعدادی کشته و مجروح مواجه شدند که مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. با ادامه تحقیقات مشخص شد که 8 تن در پی تیراندازی کشته شدند. 2 نفر به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنها هم درگذشت. در نتیجه تا اینجا این جنایت فجیع 9 کشته بر جای گذاشته است.
در میان کشته شدگان کشیش کلیسا کلمنتا پیکنی 41 ساله نیز بوده است. او که از 5 سال پیش هدایت این کلیسای سیاه‌پوستان را بر عهده داشته، پیشتر از قانونگذاران سنای ایالتی کارولینای جنوبی بوده است. او در سن 23 سالگی به این عنوان برگزیده شده بود. کلیسای متدیست های امانوئل از قدیمی ترین کلیساهای آمریکاست. این کلیسا در سال 1816 پایه‌گذاری شد. در کنار رخداد چهارشنبه شب، در طول 200 سال اخیر این محل عبادت با فراز و نشیب های بسیار همراه بوده است. از جمله در سال 1822 این کلیسا و رهبرانش به اتهام دست داشتن در تحریزی یک خیزش علیه بردهداری در مرکز تحقیقات بود. در زمان این تحقیقات کلیسای امانوئل به آتش کشیده شد. چند دهه بعد از بازسازی این کلیسا در سال 1886 نیز در پی یک زمین لرزه به کلی تخریب شد. شهر چارلستون خود نیز در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده است. این شهر که حدود 1/4 جمعیتش را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند، 2 ماه پیش در مرکز توجه قرار گرفت. در آن زمان یک مرد غیر مسلح به نام والتر سکات توسط یک پلیس سفیدپوست کشته شد. مرگ این مرد سیاه‌پوست اعتراضات شدیدی را در پی داشت و به تنش‌های نژادی در این منطقه دامن زد. اعتراضات به محکومیت مأمور پلیس به اتهام قتل منجر شد و قانونگذاران ایالت کارولینای جنوبی نیز بر آن شدند تا قانونی تصویب شود که پلیس در هنگام انجام مأموریت با خود دوربین حمل کند. کلمنتا پیکنی، کشیش کلیسای امانوئل که در حمله چهارشنبه شب کشته شد، از جمله حامیان این قانون بود.
الو، رادیو فردا؟
آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پناهندگان سوری در لبنان در میان کاهش‌های عمده کمک‌ها از جانب سازمان‌های امدادرسانی و شرایط انسانی دشوار برای برگزاری مراسم ماه رمضان آماده می‌شوند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دلتنگ خانه و کاشانه‌شان، پناهندگانی که از سوریه به منطقه عکار در شمال لبنان گریختند می‌گویند به دلیل کمبود کمک و غذا و همچنین به خاطر حرارت داغ تابستان در رنج و سختی اند. در حالی که مسلمانان معمولاً با هیجان و مسرت به استقبال این ماه می روند، خانواده های سوری دور از کشورشان نگرانند. یک پناهنده سوری از هومس به خبرگزاری رویترز می گوید
تدارکات برای رمضان خیلی بد است. کمبود زیادی از کمک و مواد غذایی وجود دارد. در ضمن وضعیت اینجا با درجه حرارت بالا در تابستان بد است و بسیاری از کودکان بیمارند.
یک سازمان غیر دولتی، اتحادیه خیریه زنان، تصمیم گرفت با دادن جعبه‌های کمک حاوی اقلام اساسی خوراکی به خانواده‌ها به پناهندگانی که در چادرهای غیر رسمی به سر می‌برند یاری برساند. یک پناهنده دیگر سوری، زنی از قصیر، به خبرگزاری رویترز اظهار می‌دارد:
رمضان خیر من رب العالمین.
رمضان موهبتی از خداست، اما نمیتونیم زندگی کنیم اگر کار نکنیم. خیلی سخت در کشاورزی کار می‌کنیم. این جعبه رو به ما میدن، اما یک جعبه چه فایده‌ای داره؟
بتعرف انت الكرتوني شو بدك تعملنا؟
امدادگران از اتحادیه خیریه زنان دیده شدند، جعبه ها را بین پناهندگان سوری ساکن اردوگاه توزیع می کردند، در حالی که کودکان بین چادرها بازی می کردند. مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی نامبرده، سعدی قنعیم، به خبرگزاری رویترز می گوید فعلا بالغ بر 600 جعبه کمک بین پناهندگان سوری ساکن اردوگاه و نیز بین بعضی از محرومان لبنانی توزیع شده است.
احنا بمناسبه شهر رمضان المبارک، یعنی هیدی تقدیم بسیط
به مناسبت ماه مقدس رمضان، این کمک ساده ای به افراد اردوگاه. وضعیت سخت پناهندگان و رنجشون رو حس میکنیم، خصوصا بعد از محروم شدن بسیاری از پناهندگان از کمک های سازمان ملل متحد.
المعاناه اللي بتقدم الامم المتحده والظروف الصعبه اللي هن عم يعيشوا فيها.
خبرگزاری رویترز می نویسد در حالی که مسلمانان عادت دارند پس از غروب برای افطار شامهای عمده روی سفره قرار دهند، سوری هایی که پنجمین رمضانشان را به دور از خانه به جا می آورند قادر نیستند چنین کنند. حدود 350 خانواده پناهنده سوری در یک اردوگاه در عکار به سر می برند. سخنگوی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان دانا سلیمان به خبرگزاری رویترز می گوید
تعدادی از سازمان‌های محلی برنامه‌هایی دارند به خصوص مذهبی‌ها تا در رمضان غذاهای گرم و بسته‌های خوراکی توزیع کنند، اما پناهندگان سوری همچنان در رنجند و رنجی است که در درجه اول روانی است، چون رمضان ماهی است که به طور سنتی در خانه با خانواده و دوستان سپری میشه و این برای پناهندگان برای پنجمین سال متوالی ممکن نخواهد بود.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان شمار پناهندگان ثبت شده سوری را نزدیک به 4 میلیون تن اعلام کرده است که از این میان نزدیک به 1,800,000 تن در ترکیه و نزدیک به 1,200,000 تن در لبنان پناه گرفتند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ضمن تشریح راهبرد آمریکا در عراق از دولت عراق خواسته تا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش جدیت بیشتری از خود نشان دهد. آقای کارتر که با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا درباره راهبرد ایالات متحده در عراق و سوریه توضیح می‌داد، نابودی کامل گروه حکومت اسلامی را به عنوان استراتژی آمریکا در منطقه ذکر کرد. اشتون کارتر ضمن تاکید دوباره بر اهمیت دولت فراگیر در عراق از مقام‌های عراقی انتقاد کرد که سربازانی را که برای آموزش در اختیار مستشاران آمریکایی قرار می‌دهند کمتر از میزان توافق شده است. 15:15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.